ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام بر شما شنوندگان خوب ارجمند، همراهان عزیز و همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ، شبتون بخیر باشه. افتخار داریم که به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا با مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی در محضر شما باشیم و امیدواریم که شما هم برنامه‌ریزی بفرمایید، برنامه‌های مورد علاقتون رو در این بخش بشنوید. فهرست و زمان پخش برنامه رو عرض می‌کنم خدمتتون و شما عزیزان میتونید برنامه مورد نظرتون رو رأس ساعت خودش بشنوید. بعد از عریض بنده برنامه نیستان پخش میشه در ساعت 23:15 دقیقه. شنیدنی های تاریخ رو تقدیم خواهیم کرد. ساعت 23:30 دقیقه سفرنامه خانی رو خواهیم داشت و در ساعت 23:45 دقیقه میتونید برنامه رویای کاغذی رو شنونده باشید. برنامه زنده چهار باغ رو هم طبق معمول هر شب در ساعت 24 تقدیمتون خواهیم کرد. از همکنون هم میتونید تماس بگیرید و در این برنامه حضور داشته باشید و شعر بخونید. 220-485 و 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 هم در اختیارتون. البته از زمانی که برنامه شروع میشه لطفاً در مورد این برنامه پیامک بزنید. ممنونم. دعوت میکنم که اولین برنامه این بخش رو با عنوان نیستان به مدت 55 دقیقه بشنوید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. خوشحالیم که در فرصتی دیگر باز هم این توفیق نصیب ما شد که به اتفاق همکارانم با برنامه نیستان در خدمت شما باشیم. امیدوارم امشب هم فرصت شنیدن این برنامه رو تا پایان داشته باشید. Thank you. امیدوارم آنچه که برای برنامه امشب در نظر گرفتیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کنه. از این لحظه آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه نیسان در استودیو حضور دارن. سلام، شبتون بخیر آقای مهدوی، خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما و شنوندگان بسیار خوب نیسان. ما پیرو به موضوع گذشتمون که مهمانان عزیز رو دعوت کردیم، به دنبال این هستیم که این تربیت شنیداری رو که از خردسالی باید شکل بگیره و موارد خاصی رو که به لحاظ علمی و تجربی نیاز هر جامعه هست رو ما دنبال بکنیم، با حضور مربیانی که سالها تلاش کردن، تجربه دارن و دانش این موضوع دارن، چه در آموزشگاه ها چه در اماکن دولتی و خصوصی فعالیت ویژه میکنن رو بیاریم در اینجا صحبت داشته باشیم. و تا کنون هم صحبت بسیار خوبی رو شنیدیم. عزیزانی که میخوان اینها رو جمع‌بندی بکنن، ضبط بکنن، بعد از اینکه در سایت ایران صدا در رادیو هست میتوانن رجوع بکنن و برای مقاله هایی که دارن، دانشجویی که میخوان به موضوعات و پایان‌نامه هایی برسن در رابطه با موضوع موسیقی کودک، بتونن مواردی رو کنار هم بذارن، مقایسه بکنن و گفته های یعنی گفت و شنیدی رو که ما اینجا داریم اینا رو قیاس بکنن با هم دیگه به عبارتی، و اون خروجی رو که اصطلاحا مد نظرشون هست و از اون زاویه که میخوان به این نوع موسیقی، به این ژانر خاص بپردازن رو بتونن به راحتی دستیابی داشته باشن. ما در حقیقت اینجا داریم یک کار آموزشگاهی، یک کار دانشگاهی میکنیم، منتها با زبان رسانه‌ای و رادیو که بسیار فراگیر هست. امشب مهمان گرانقدری داریم که سالها تجربه در عرصه موسیقی و مربیگری دارن و سرشناس هستن و چهره شناخته شده‌ای که خانواده‌ها اعتماد میکنن و فرزندانشون رو در اختیارشون میگذارن که به موقع شما معرفی خواهیم کرد و صحبت خواهیم.
بله، متشکرم از مقدمه نسبتاً مفصلی که بیان کردید. این بحثی که در این مجموعه برنامه ها ما دنبال میکنیم تقریباً شنونده فراگیر خواهد داشت. خانواده های زیادی هستن که بله، علاقمندن فرزندانشون رو از همون کودکی وارد عرصه موسیقی بکنن. مطالبی که در این بخش از برنامه در گفتگوی برنامه گفته میشه فکر میکنم میتونه خیلی کمک بکنه به خانواده ها برای تصمیم گیری در این زمینه.
همینطور بله.
تشکر میکنم از شما.
نیستان
نیستان بشنوید.
در تاریخ موسیقی ایران و جهان، موسیقی دوره‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته. تغییر مکاتب موسیقی با ورود تفکر جدید و متحول شدن ارکسترها و شیوه‌های نوازندگی و نهایتاً تغییر ذائقه مخاطبان به خصوص در چند دهه گذشته نشانگر پویا بودن این هنر تأثیرگذار است. هرقدر جامعه موسیقی فعالتر و تولید موسیقی بیشتر باشد، تغییر در موسیقی سریع‌تر صورت می‌گیرد. موسیقی ایرانی نیز در طول سال‌های گذشته تا تغییرات محسوسی داشته و این تغییرات در دهه 70 و 80 بیانگر تنوع در ذائقه شنیداری علاقه‌مندان موسیقی بوده است. تشکیل گروه‌های متعدد موسیقی، ورود موسیقی الکترونیک و سمپل‌های صوتی موسیقی به طور گسترده در ارکسترهای ایرانی، استفاده از سازهای غیر معمول، تنوع ریتم و تحرک بیشتر در آثار منتشر شده و استفاده از تم‌های جذاب موسیقی محلی گویای همین موضوع است. اجراهای گروه‌های موسیقی ایرانی در فستیوال‌های متنوع جهانی و تعامل با گروه‌ها و اجرای مشترک از دلایل تغییر در موسیقی ایرانی است. این تغییر و تحول را نمی‌توان کاملاً مثبت و سازنده دانست، چرا که ضعف در ملودی پردازی و آهنگسازی و اجرا بر پایه احساس غم و اندوه آسیب امروز موسیقی محسوب می‌شود. البته در این میان حرکت‌های متفاوتی انجام می‌شود، ولی فضای غالب موسیقی چیز دیگری است.
چرا رفتی؟ چرا من بی‌قرارم؟ سر سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره، تا چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین های حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سایه آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر داد بی خبر کن. دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر داد بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین های حقیقت ساغرم ده، زمین های حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا
از رادیو فرهنگ بشنوید.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی.
از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما ایم. آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه هستند در بخش گفتگو و مهمانمون خانم اشرف خلیلی کارشناس و مربی موسیقی کودک که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن. خانم خلیلی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
متشکرم، برای ما توفیقی است. حتما گفتنی های زیادی دارید در حوزه موسیقی کودک و چندشونی که در این زمینه وجود داره آقای مهدوی بفرمایید.
بله با اجازهتون، خیلی خوش آمدید خانم خلیلی.
متشکرم.
شما به عنوان کارشناس موسیقی و کسی که سالها تجربه در تربیت مربی و همینطور تربیت نونهالانی که میخوان گوشهاشون رو اولیاشون میخوان، چون کودکان خودشون نمیدونن در حقیقت چه چیزی رو به طور دقیق میخوان، زمان که میگذره متوجه میشن اون چیزی که اولیاشون و مربیانشون براشون تدارک دیدن چقدر به نفعشون بوده در طول زندگیشون. اول میخوام یه تعریف دقیقی از شما بشنویم که این تربیت شنوایی چرا اینقدر اهمیت داره و اولویت داره بر آموزش موسیقی، چون شما مربیان که تعدادتون هم انگشت شمار هست این بحث رو همیشه دارید که الزاماً قرار نیست تو این گروه سنی کسی سازی رو یاد بگیره، باید گوشها شناخت پیدا بکنه و به مرور به جایی برسه که بتونه موسیقی خوب از بد رو تشخیص بده و در ادامه که به بزرگسالی میرسه دیگه حق انتخاب داره. خب طبیعیه که هر کسی چیز خوب شنیده چیز خوب رو انتخاب میکنه، چیزی هم که چیزی رو نشنیده به تبع هر کس بهش پیشنهادی بده میره سراغش، و اون چیزی که کسی هم که چیز بدی رو اصطلاحاً شنیده یا نادرست هست با المانهای خانوادگی و فرهنگ ایرانی نمیخونه و به هر دلیلی به لحاظ علمی، خب میره سراغ اون. اهمیت تربیت شنیداری و یک تعریف خوبی که شنوندگان ما بیشتر تهیج بشن و این بحث رو دنبال بکنن از زمانشون بشنویم.
خواهش میکنم. اتفاقا جناب مهدوی، خیلی از خانواده ها وقتی که بچه ها رو میارن پیش ما میگن به قدر این بچه علاقه من به موسیقی بوده که ما آوردیمش در واقع کلاس موسیقی، ثبت نامش کردیم که هدفمند بشه و ادامه بده کار موسیقی رو. علاقه رو در بچه دیدن خیلی هاشون.
در چه گروه سنی بیشتر؟
معمولا ما از 3 به بعد در واقع در نظر بگیرید این موضوع رو، چون که خب تا قبل از 3 بچه ها وابستگی هایی که به مادر دارن یا هنوز تو محیط های اجتماعی یه مقداری ترس دارن، معمولا از 3 به بعد آموزش های هدفمند رو میتونیم با بچه ها شروع بکنیم.
من صحبتتون رو قطع کنم، چه تعریفی از علاقمندی به موسیقی در این سنین وجود داره؟
ببینید بچه ها به صورت ذاتی و فطرتاً همونطور که میدونید از شکم مادر از یه مقطعی به بعد بچه ها کوبیدن دست رو، بالا پایین کردن دست رو شروع میشه در واقع. اون حتی میتونیم بگیم که اون لحظه ها اون بچه ها اون فطرت درونی و اون موسیقی درونی و الهی رو که به همه انسان ها به هر حال عطا شده از خودشون نشون میدن. بچه ها کوبیدن رو خیلی دوست دارن. تا قبل از 3 سالگی هم ما میبینیم که بچه ها همه درگیر این ماجرا هستن، دوست دارن همه چیز رو پرت کنن، بکوبن و صداهایی رو از خودشون در میارن. اینها همه وجود داره در
خب
بچه‌ها.
این در همه کودکان هست. چطور میشه تشخیص داد که یک کودک علاقه‌مند به موسیقی هست و دیگری نیست؟
یکی از نعمت‌هایی که همه ما ازش برخوردار هستیم اینه که همه ماها این همه بچه‌ها این توانایی رو دارن. و این برمیگرده به خانواده آگاه و هوشیاری که این قضیه رو جهت میده بهش. ببینید بچه‌ها تا قبل از دبستان یک چند وجهی در واقع آموزش باید ببینند، از نظر درک ریتم، درک شنوایی، مهارت‌های حرکتیشون، هماهنگی چشم و دستشون. و ما فقط نمیتونیم بگیم که این بچه بره کلاس موسیقی، این بچه بره کلاس نقاشی، این بچه بره کلاس مثلا فوتبال، کلاس ورزشی. یه حالت چند وجهی باید بتونیم بچه‌ها رو تربیت بکنیم. و یکی از مسائلی هم که ما باهاش خیلی درگیر هستیم همین هست. بچه علاقه به موسیقی رو نشون میده، میارنش کلاس موسیقی، ولی میبینیم که اصلا به قول شما جناب مهدوی هیچ شنوایی نداره. حتی مادر مثلا ملودی و آوازهای که بلد بوده رو حتی برای این بچه نخونده. الان به بچه‌ها وقتی که میگیم که یک شعر بخون، یک آهنگ بخون، هیچ چیزی تو ذهنشون ندارن. در صورتی که اولین چیزی که بچه از مادر دریافت میکنه اون لالایی ها، آواز خوندن ها، بازی هایی که با مادر انجام میده.
خب این خوندن هایی رو که مادران ما داشتن و دیگه دختران این دور زمونه به دلایل مختلف دنبال نکردن، شاید دلیل مهمش اینه که رسانه ها، رادیو تلویزیون و امروزه که فضای مجازی وجود داره، اینها نقش مادران رو دارن ایفا میکنن. این تا چه حد تونسته تأثیر بذاره تو گوش بچه ها که چیزهای رو بخونن و ما انتظار نداشته باشیم؟ یعنی دوست داریم که مادران لالایی رو میخوندن،
بله،
ولی دیگه از این بعد داریم جلو میریم که دیگه هیچ مادر لالایی نمیخونه، یه دکمه رو میزنه و پخش میشه، یا اصطلاحاً الان بلوتوس ها و فلش هایی که وجود داره، بله، هزاران ساعتش موسیقی هست، انتخاب میکنه و میره آشپزخونه کارشون رو و بچهش با اون اصطلاحاً با اون لالایی رسانه‌ای داره جلو میره و الزاما اون لالایی نیست که مادران میخوندن. بله، هممون هم میدونیم شاید یه موسیقی نادرستی باشه، یک موسیقی، بله، پاپ غلطی باشه که فرهنگ ما مربوط نیست. این بچه چه گناهی کرده که داره با اینا آشنا میشه؟ اینجا تربیت چنوایی داره صورت میپذیره غیر مستقیم، ولی بر ضد فرهنگ خودشه و برای آیندهش چیز مناسبی نیست اصطلاحا. این رو بیشتر توضیح بدید.
که میتونم بگم که 99% ماجرا هم از همین قرار هست. الان بچه‌ها وقتی که بهشون میگی که چیزی بخون، میبینید همه موسیقی های رپ و پاپی که اصلا کلمات رو انقدر تند بیان میکنن که اصلا از هر 10 تا کلمه شاید شما 2 تا کلمه رو به زور بتونین تشخیص بدین، حتی از خود بچه، از خود خواننده که همینطور هست، از خود بچه هم با اون کلام کودکانش وقتی که اونها رو میخونه میبینید فقط یک آوا و ملودی رو از اون دریافت کرده و از اون معنی شعر، معنی کلمات هیچ برداشتی نداره، هیچ آگاهی نداره. در صورتی که اصلا موسیقی این قرار هستش که این لطافت موسیقایی، اون درک معنا، اون کنایه ها، تشبیه ها، تفاوت هایی که در یک شعر هست، به اضافه این که اون حالا حس زیبایی شناسی موسیقاییش بخواد از اونها لذت ببره، اصلا شکل نگرفته. نه تنها والدین اون آگاهی رو ندارن، موسیقیدان های خودمون و موسیقی های امروزی خودمون هم اصلا کودک رو در نظر نگرفتن، نمیگیرن و واقعا نقصان وجود داره توی این قضیه.
این که این فرم در نظر نمیگیرن، منظورتون این هست که همون موسیقی بزرگسال رو به نوعی دارن حقنه میکنن، تعمیم میکنن به کودکان و خردسالان، فقط شعرها رو دارن کودکانه میکنن، یه موسیقی ها موسیقی بزرگسالان.
ما اصلا طبقه بندی سنی برای کودکانمون نداریم که وقتی که من این موسیقی رو دارم میسازم، دارم برای این گروه سنی میسازم، پس بیام اول اون گروه سنی رو بشناسم. ما یکی از مواردی که توی کارمون میبینیم که در واقع خیلی ضعف داره اینه که مراحل رشد کودک رو، مراحل روانشناسی کودک رو اصلا نمیدونیم. شما، من حتی دقت کردم وقتی که یک نمایش کودک ما بچه رو میبریم به عنوان یه والد، وقتی که من این کار انجام میدم، مثلا میبینم که حتی موسیقی که توی اون نمایش اجرا داره میشه به قدری داره ترس ایجاد میکنه در بچه، یا به قدری اون صدا مثلا برای اون گروه سنی بلند هست که بچه به جای اینکه اصلا اون نمایش رو بیاد ببینه، اون موسیقی، حتی اون کنسرت، اون موسیقی، هر چیزی که مخاطبش کودک هست بیاد ببینه، داره بیشتر آسیب میزنه تا اینکه این بچه بخواد چیزی رو اصلا دریافت بکنه از اون برنامه.
آفرین، اشاره خیلی خوبی کردید. ببینید، صداهای بلند برای کودکان علم ثابت کرده که خوشایند نیست. بله. اتفاقا خردسالان اگه پدر مادرشون صدای بم داشته باشن، صدای وزین داشته باشن، بیشتر بهش توجه میکنن و بیشتر با چشم نگاهش میکنن، یعنی مثلا با چشم میشنوندش. و از تجربیات خودتون بفرمایید که در آموزشکده هایی که هستید، خود شما با چه صدایی، با چه تنینی بچه ها رو فرا میخونید که بیشتر متوجه شما بشن و بیشتر از آموزه های شما بتونن استفاده کنن و مجذوب شما بشن؟
ببینید، وقتی که بچه‌ها، دقیقاً درست می‌فرمایید، از دو تا موضوع خیلی ترس دارن، یکی ارتفاع و یکی صدای بلند. وقتی که بچه‌ها رو توی کلاس می‌خوایم حتی ساکتش می‌کنیم، یه وقتی یه بخشی از کلاس این هستش که یا که یک معلم اینکه بخواد کلاسش رو ساکت بکنه،
حواس رو جمع کنه،
بخواد یک موضوع جدید رو مطرح بکنه، دقیقاً موسیقی می‌تونه خیلی کمک بکنه. شما وقتی که با یک صدای خیلی زیبا، صدای ملودیک، صدای حتی آهسته بچه‌ها رو دعوت به شنیدن بکنید، می‌بینید توجه‌ها خیلی بیشتر جلب میشه.
پس این صدا در واقع خوش موسیقیه.
بله.
این صدایی که حجم خوبی داره
و حتی آوازی باشه، نیازی هم نیست کسی حتی